در واقع حسیات اصطلاحی هستن، اومد به زعم نظر بنده و اندیشمندانی که در حوزه هستن، اگر بنده دچار اشتباه و لغزش افتاده هم خواهش میکنم تصدیق کنن، به جای حواس پنجگانه دو حس دیگر یا بهتر حواس هفتگانه، یعنی همچنان که ما با حواس پنجگانه بویایی شنوایی لامسه و اینا میتونیم نسبت به اجسام تجربه کنیم به اشیا، دو حس دیگر در نهاد و سرشت آدمی رو پیدا کرد به نام زمان و مکان، که اینا این زمان و مکان متعلق به فضا و عالم اشیا نیستن و اینا جزء سرشت انسان هستن.
درست.
به طوری که ما نمیتوانیم بگوییم عالم بیکران در این فضا زمان و مکان وجود دارد. منباب مثال، من خورشید را میبینم، کره ما را میبینیم، کجا میتوانیم اذعان کنیم که کره ما بالاتر یا پایین‌تر از خورشید است؟ و یا کره ما در شمال و خورشید در جنوب زمین، در سمت جنوب، چهار سمت اصلی. خب ببینید، فضای بیکران نه ابتداش مشخصه نه انتهاش مشخصه، نه شرق نه غرب. در این حوزه است که ما هستیم که مکان و زمان را به عالم اشیا میبخشیم و این تصور ماست که طبیعت دارای زمان و مکان است. و به طور مختصر و در نقطه آخر، کانت معتقده عالم طبیعت در عالم طبیعت زمان و مکان وجود نداره. زمان و مکان جزء احساسات و جزء سرشت‌های نهادینه انسان هست. من خیلی خلاصه و ساده عرض کردم برای بعضی از دوستان، از استادم و از اندیشمندان یاد گرفتم، همون چیزی که عرض کردم. حواس پنجگانه مگر گرما، دیدن، بویایی مال درخت است؟ مگر شنیدن مال طبیعت است؟ بنابراین زمان و مکان نیست، مرتبط با انسان است. این شنوندگان عزیز توجه داشته باشند، این حوزه بحث مفصلی رو میتواند. فقط خواستم عرض کنم که کانت با طرح حسیات استعلایی و طرح زمان و مکان اومد حلقه واسط میان تجربه گرایان و خرد گرایان و عقل گرایان گردید، که اون سوال مجری محترم که صرف اکتفا به عقل آیا قابل اطمینان هست یا خیر، میتوان پاسخ مجری محترم و سایر شنوندگان عزیز رو به این نکته کانت و اون بحث استعلاء آن به اصطلاح متکی کرد.
درسته. بسیار علی، ممنونم. برنامه علم نافع رو از رادیو گفتگو میشنوید، موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. شما مخاطبین فریخته رادیو گفتگو میتونید دیدگاه‌های خودتون رو از طریق پیامک اختصاصی 301035 و نیز تلفن روابط عمومی سازمان صدا و سیما 162 با ما در میان بگذارید. همچنین میتونید این برنامه و سایر برنامه‌های رادیو گفتگو رو از طریق برنامه کاربردی ایران صدا دانلود و دریافت نمایید. با موضوع بررسی علم و فناوری در جهان با تاکید بر فلسفه علم در اروپا در خدمت جناب دکتر حمید قاضی‌زاده هستیم. جناب دکتر، جمع‌بندی و اثرگذاری فلسفه علم در جهان امروز چگونه خواهد بود؟ حالا بعد از این سیر تاریخی که بیان فرمودید، حالا این اثرش در جهان امروز چگونه خواهد بود به طور خاص؟
بله، خیلی ممنون. به بازم نکته خاصی اشاره کردید و این که به اصطلاح سمت و سوی این گفتمان ما به یک نکته به یک اساسی یا به یک جنبندی خاصی اگر ما بخواییم اینو هدایتش کنیم،
بله،
میتونم اینطوری یا میتوان اینگونه مطرح کرد که من قبل از جنبندی یک نکته هم اشاره کنم که در فلسفه کانت به دو بحث عقل نظری و عقل عملی اشاره میکند و کانت معتقده که من اشاره کنم که در فلسفه نظری فقط مسئله شناخت مطرح هستش و شنوندگان و دوستان اینو مد نظر داشته باشن، این که عقل تا چه حد میتواند بشناسد مرزهای شناخت و تا چه حد نمیتواند بشناسد. خیلی مهمه.
بله.
این که یک فرد عامی بگوید که عقل هر کاری هست یا عقل هیچ کاره هست فرق میکند تا با مبحث عقل نظری که کانت مطرح کرد و در آن اشاره میکنه که فلسفه نظری من فقط در مسئله معرفت و شناخت و محدودهای مرز و حدود شناخت عقل، توانمندی عقل و ناتوانی عقل. خب در مورد این جدید بخواییم با این مطالبی رو که مطرح کردیم خدمت دوستان عزیز،
بله،
این که هر کدام از جریان‌های ذکر شده عزیزان طرز تفکر و دغدغه های مردم و دانشمندان دوره های مختلفی از تاریخ خود رو به نمایش می‌گذاشتن. اگر می‌بینیم گالیله در یک دوره میاد تر خود رو در دادگاه مطرح می‌کنه، یا اگر می‌بینیم که الکساندر فلمین با کشف پنسیلین یک انقلابی در عرصه پزشکی برای دمنس ظهور می‌رسونه، اینا ناشی و خواستگاه این فرایندها ناشی از اون تفکر و دغدغه‌ها و به اصطلاح اون مشکلات و اون چالش‌هایی است که در بستر اون جوامع آن زمان موجود بوده و اندیشمندان به فراخور چالش‌های در آن حوزه دست به تولید و دست به آفرینش به هر حال یک اختراعات چشمی و به اصطلاح اختراعاتی که مایه نجات انسان ها شد در حال دست به این کارا میزنه.
بله.
نتیجه این کار میتونیم همون عدد فلسفه نگاه کنیم، چیزی که امانوئل کانت یا رنه دکارت اشاره کردن دقیقا به طور دقیق اگر بخوایم شروع کنیم و دقیقا نگیم و به طور خاص اگر به این حوزه تمرکز کنیم، یک به اصطلاح اون مسیر مطمئن علم، علم از این مسیر نامطمئنش خارج می شود. یعنی اگر عزیزانی که با دقت و واکاوی و امعان نظر بتونن مباحثی که در حوزه فلسفه به عنوان جامعه علوم و فلسفه مادر علم اون مباحث کلیدی رو بیرون بکشن و کیبوردهای اون کلیدواژه‌هایی که هستش رو به عنوان مبنا قرار بدهن، از کدام فقط در عرصه علم، چون که در عرصه های دیگر در حال کارشناسان خاصی نظرات مختلف دارن و نظرات همه کارشناسان محترمه.
دقیقاً
عرض بنده و تمامی گفته های بنده در این برنامه محدود اینه که ما با استعانت از روش ها، متد یا اون راه های علمی که دانشمندان و فلاسفه و اندیشمندان حوزه علم پیش روی خود گذاشتن، ما با استخراج اون کلیدواژه ها میتونیم مسیر مطمئن علم رو دنبال کنیم. به قول دانشمند اسپانیایی اگه اشتباه نکنم سانتایانا، یعنی معتقد بود کسانی که تاریخ را تجربه نکردن و نمیخوان تجربه کنن و نمیخوان یا بیاموزن مجبورن تجربه کنن، از تاریخ باید درس آموز. این عزیزان علمی این فرایند رو انجام دادن. نیازی نیست من محقق اصل حاضر از طریق روش های نامطمئن علم پیش برم. این گفته من فرق میکنه با پارادایمی که تامس کوهن اومد با بررسی اون باورها و عقایدی که در بطن اون جامعه و بستر اون جامعه وجود داشت شکاف و به یک روش جایگزین و به اصطلاح مرگ یک انقلاب علمی و ظهور انقلاب علمی جدید چیز فرق میکنه. مسیر مطمئن علم در واقع استعانت از اون کلید واژه هایی است که سبب هدایت و مدیریت محققان به سمت هدف خواهد. این یک بود مسئله.
بله.
مسئله دیگر همونگونه که عرض کردم، هر کدام از این اندیشمندان بر روش هایی که اونا در پی داشتن در نظر داشتن، هر کدام از اونا در پی کشف روش صحیح برای زندگی بهتر بود. این که روش زندگی و اون بنای زیست موجود و به اصطلاح انسان به نحو بهینه‌ای بهتر و بهتر بشود، استفاده از روش های علمی و اجدان می تواند در بهین شدن مسیر زندگی کمک کنه. اما این که تا چه حد رسیدن به هدف هر یک از این حوزه های علمی موفق بوده یا نه، خب این نیاز به بحث و بررسی بیشتری است که در مجال این برنامه نمی گنجد. در نهایت ما حسن کلام این که ما با مطالعه و بررسی متون و آثاری که در حوزه‌های فلسفه علم در عرصه جهان غرب و همچنین در جهان اسلام روی داده، میتونیم یک مسیر مطمئن علم مشخص کنیم و از طریق این مسیر مطمئن علم زندگی بهتر و زندگی شکوفاتری برای جامعه و هم‌نوعان خودمون دست پیدا کنید.
یه مطلبی که الان خیلی ها مطرح میکنن، حالا یه نقدی هم میکنن، میگن حالا گوشه در گوشه و کنار کم و بیش شنیده میشه، میگن دوران فلسفه دیگه تمام شده در عصر حاضر. و اون چیزهایی که فلسفه قرار بود بهش پاسخ بده دیگه کار خودشو کرده و پاسخهای فلسفی داده شده بهش. الان دیگه عصر فلسفه عبور کردیم ازش و الان فصل به خصوص تکنولوژی، علوم جدید و حالا ساینس هست، یا توی حوزه‌های مختلف فصل و دوران در نهایت استراتژی ها هست. دیگر بحث‌های فلسفی حرف جدیدی برای گفتن ندارند و آنچه که بوده گفته شده. با این روی کرد چجوری برخورد میکنید شما؟ آیا گفته میتونه درست باشه یا این نقدی که بسیاری از صاحب نظران هم شنیده میشه که دارن؟
دقیقا چالش ها، نظرات، کامنت های مختلف رو دیدم، شما هم دید، همه شنوندگان محترم دیدن.
بله.
این که اصل فلسفه تمام شده است و دوران استراتژی ها، رابورد ها، اصل فناوری و با اثرگذاری که دارد دوران فناوری است. ببینید، توجه کنید، اصل فلسفه هیچ وقت پایانی ندارد. هر آنچه که فناوری میتواند کمک کند به توسعه فلسفه و یا برعکس. ببینید، فلسفه مبنای رشد علمه. خود فلسفه و نگاه به مثلا تمرکز به موضوع خاصی شاید در عصر کنونی برای بعضی ها اندکی موجب تفکر یا اون تمرکز لازم نباشد که انسان با توجه به ماشینیز شدن و دنیای ماشینی امروز این تمرکز و این حوصله رو داشته باشه.
درست.
اما یادمون باشه در زمان کانت یا در هر زمان دیگری که امروز ما در آن هستیم، مسئله متافیزیک همین مسئله بود که بعد از قرون وسطی مطرح شد و در طی دو سه قرن مسئله علم و تکنولوژی و انقلاب صنعتی روی اومد به طوری که فلسفه کنار رفت. همین گونه ببینید در آثار ادبی اروپا، شما ببینید در قرن 19 میلادی ما با آثار ماندگاری مانند بینوایان اثر ویکتور هوگو
که
شاهکارهای ادبی جهان هست مواجه میشیم. عصر روشنفکری در اروپا میاد با یه شکل و شمایل جدیدی در طبع عصر حاضر باش مواجه هستیم. این عصر رو میگه که عصر ادبیات تمام شده است. با حضور دوره‌هایی به نام پوزیتیویسم و یا پوزیتیویسم منطقی میاد اون عصر رو به قول خودش پشت سر میگذاره. ببینید، عصرها در هر موضوعی تمامی ندارن، آنچنان که فرایند پژوهش از نظر لایگی پژوهش فرایند چرخه‌ای است و تمامی ندارن. ممکن است یک عصری در حالی از ما فرو رود و کمرنگتر، یک موضوعی در عصری کمرنگتر شود. اما یادمون باشه هر موضوعی در هر عصری کارآمدی دارد. مهم این است که میزان کارایی آن موضوع نسبت پذیرش جامعه چگونه باشد.
درست.
و آن موضوع خودش نیست زنده و پویا باشد. من دخلم.
خیلی متشکرم جناب دکتر حمید قاضی‌زاده، استاد مدعو گروه علم و اطلاعات دانشگاه شهید بهشتی. ممنونم جناب دکتر که وقت ارزشمندتون رو در اختیار ما و شنوندگان رادیو گفتگو قرار دادید.
خواهش میکنم. منم از شما ممنونم و از شنوندگان گرامی که حوصله کردن، در رایج ما توجه کردن، سپاسگزارم. آرزوی سلامتی و شادکامی برای همه شما عزیزان.
ممنونم از شما. شما رو به خدای بزرگ میسپارم. برنامه علم نافع رو شنیدید به سردبیری علمی آقای دکتر شهاب فهیم دانش. من وحید آقا محسنی تا برنامه دیگر شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار.
معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران برگزار می کند مسابقه پیامکی قدیم. سؤال مسابقه امروز: شأن نزول آیه زیل در مورد کیست؟ انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکات و هم راکعون. الف پیامبر اکرم صلوات الله علیه، ب اهل زکات، جیم حضرت علی علیه السلام و دال نمازگزاران. تکرار سؤال: شأن نزول آیه زیل در مورد کیست؟ انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکات و هم راکعون. الف پیامبر اکرم صلوات الله علیه. ب اهل زکات. جیم حضرت علی علیه السلام. و دال نمازگزاران. لطفاً گزینه صحیح رو با ذکر نام و نام خانوادگی خودتون تا ساعت 24 امشب به سامانه 30552 پیامک کنید. معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران به 20 نفر از کسانی که پاسخ صحیح دادن مبلغ 5 میلیون ریال اهدا می کند. اسامی برندگان فردا ساعت 7 تا 8 صبح از همین شبکه اعلام می شود.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما شنوندگان عزیز و ارجمند. با بخش دوم برنامه ها از این لحظه از شبکه رادیویی گفتگو در خدمت شما هموطنان گرامی هستیم. امیدواریم در هر کجا که هستید سالم و تندرست باشید و همچنان ما رو همراهی بفرمایید. اسامی برندگان روز اول مسابقه قدیر معاونت صدا: مهتاب امیر حاج لو، حبیب الله سمیعی، منیژه مرشدی، علی مطلبی تبریز، سمیه هادی کاشان، ابوالفضل بیژنی نیک، ماشاءالله قرگلی، محسن کاربران، خلیل اسبقی بهادر، قریب رضا کلیجی، عبدالحمید یگانه، سید داوود میر زنده دل، محمد رضا یکتای کنگان بوشهر، محسن سنبولی مایان، اردشیر مهرانفرد بروجن، عباس نوروزی اشلقی سمنان، محمد رضا بافنده از آران و بیدگل، مهناز بیچرانلو، تاج علی مرادپور از سیرجان و علی رضا سبحانی مهر از دسفول. عزیزان شنونده، از تهران شبکه رادیویی گفتگو در خدمت شما هموطنان ایران زمین هستیم. ایرانی سربلند آرزو میکنیم با شما هموطنان گرامی.
هزار از خون یاران. ایرانم ای معشوق ناب ای ناب نایاب، ایرانم ای معشوق ناب ای ناب نایاب، وی عاشقانت بی شماره بی شماران، وی عاشقانت بی شماره بی شماران، ای عاشقانت بی شماره بی شماران، ای عاشقانت بی شماره بی شماران. چشم تو گریان، یک چشم تو خندان، یک چشم تو گریان، چون شادخاران در کنار سوگواران. ای رودهایت ره سپاران رسیدن، و از شوق پیوستن به دریا بیقراران. میخوانم آوازی برایت عاشقانه، همراهیم با رعد و برق و باد و باران. ایران ایران ایران
ایران ایران ایران.
ایران من لختی بمان تا باز پیشد، در گوشت آواز بلند سر بدار، لختی بمان تا سواران سر آمد، لختی بمان تا سواران سر آمد، همراهیت را سر برارم دست بگار. شکست ها مکن پروا، مکن پروا، مکن پروا، که آخر
پیروزی ایران، پیروزی ایران،
به رغم نابکاران،
پیروزی ایران، پیروزی ایران.
ایران من ای یادگار یادگاران،
ایران من ای یادگار یادگاران،
ای
ایران من ای یادگار یادگار.
عزیزان شنونده، در ادامه برنامه‌های بخش دوم اجازه بدید از شما دعوت کنم با میان برنامه در امتداد نور همراه باشید.
یا علی نام تو بردم نغمی ماند و نهم و ابی انت و امی، گویی یا هیچ نهمی به دلم بود نغمی و ابی انت و امی.
از قدیر آمده بود تا همیشه ایام را نور باران کند، از قدیر آمده بود تا برای اهالی زندگی امتدادی از نور را ترسیم کند. در امتداد نور
اشهد ان من لانا و مقصدانا سیدنا مهول الکونین و امامنا باللحن مولا الموکدین و مارس المرسلین و امام المتقین علی
برای خداوند تفقیه کنی، تضحیه کنی، قربانی کنی، فدا کنی خود. خداوند تجسم خارجی داره، تحقق خارجی داره به این معنی که شما در برابر او. میگه نه، اون چیزی که من ازت خواستم رو برو انجام بده و یک نماد برای تو قرار دادم، هر کاری برای من میخوای بکنی برای او بکن. میخوای جان تو قربان من کنی، جان تو قربان عبد صالح من کن، مظهر من کن، کلمت الله العلیا کن، آیت الله العظما کن. او کیه؟ وجود مقدس امیرالمومنین و اولاد معصومش. برو در راه او این کارو بکن. لو ادرکته لخدمته ایام حیاتی، تو همین دست فرمون تعریف میشی. آه آه شوقا الی رؤیته، تو همین دست فرمون تعریف میشی. اساساً در عالم همیشه دانی فدای عالی میشه و حکیم عاقل خبیر مهر میزنه پای این عملیات. این عید قربان اگر برای من و شما یادآور این مقام باشه که وظیفه من به عنوان کسی که اگه حاجی بودم الان کلر ترشته بودم عید میشد برای من، اینه که منم از آنچه که دارم برای رضایت امام زمانم بگذرم و قربانی امام زمانم بکنم، این آدم عید باور برش، وگرنه نه، بیهوده شادمانی کرد.
تمام برنامه‌های دینی ما همه ارجاعش و برگشتش به سو و سمت امام علیه السلام است، اما در همین روز عیده به دعا برای امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف توصیه شده، چون یعنی تمام عبادات ما و برنامه‌های عبادی ما برمی‌گرده در محور ولایت و امامت، که امامت این زمان با حضرت حجت ابن الحسن صلوات الله علیه است. چرا؟ چون همه چی بازگشتش به سوی ولی خداست که می‌فرماید و ایاب الخلق الیکم.
زنده شد دل، زنده شد دل، جان به استقبال جانان آمده،
جان به استقبال جانان آمده،
از منای امتحان بار دگر عید قربان آمده، عید قربان آمده،
عید قربان